بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به محضر فضلاء محترم، اساتید، طلاب، رفقا و باید تبریک عرض کنیم این احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت انقلاب و نظام و وضعیت طبقات محروم در جامعه و حساسیت شما نسبت به مسئله مفاسد اقتصادی. دوستان، عنوان این نشست رو اینطور که به من فرمودن روحانیت همدرد مردم نهادند و در واقع خواستن چند پیام رو بدن به هم جامعه و هم مسئولین، به موافقین و به مخالفین انقلاب و نظام. پیام اول این است که حوزه و روحانیت یک پارچه در کنار مردم، توده‌های مردم، به خصوص اونها که مشکلات اقتصادی دارند، گرفتارند، ایستاده، خودش رو از طبقات محروم و مستضعف جدا نمی‌دانه، همدرد اونهاست، بلکه اکثر روحانیون و به خصوص طلاب و فضلا خودشون جزء ابشار مستضعف به لحاظ اقتصادی این جامعه هستند. اغلب شما شهریه‌های زیر یک تومن یا حول و حوش یک تومن، یک کمی بیشتر یک کمی کمتر که درآمدی ندارید، مشغول درس و بحث، کمتر از یک تومن، میگن غالب این دوستان زیر 500 هزار تومان شهریه میگیرن. پس کل بیت المال خوردیم رفته، اینجور که معلومه. خب این روحانیت ماست، حقوقش بعضیاشون زیر 500 هزار تومان و تقریبا همشون زیر 1,000,000 تومان، چه مجرد و متأهل عیالوار تو همین جامعه با این مشکلات دارن زندگی میکنن و فریاد میزنن که ما در کنار توده های محرومیم. انقلابی که از قم آغاز شد در قم هم پاسداری خواهد شد، اولا پاسداری نظری و اجتهادی، ثانیا پاسداری عملی و اجتماعی. پیام دیگرشون اینه که حوزه و روحانیت در این باید گفت مکان مقدس در فیضیه دارن اعلام میکنن که ما نظام و انقلاب را جدا از خودمون نمیدانیم. اگر مسئولین را در سه قوه امر به معروف و نهی از منکر میکنیم، اگر در مسیر اقامه قسط و خدمت به محرومین کمکشون و تاییدشون میکنیم و هر جا تخلف از اونها دیده بشود در برابرشون می ایستیم و چشم در چشم هر سه قوه حاکمیت را مورد نقد و سؤال و استیضاح قرار میدیم و حکم وظیفه شرعی و امر به معروف و نهی از منکر میکنیم، برای این است که قم، حوزه های ما، چی هست؟
آقا برادر مشورت کاملانه از مسئولین مطالبه گری کنیم، چه مناقشه باشه اهداف جلسه؟
خیلی آقا بلش کنیم، دعوای داخلی رو نگیر. سوال شما رو پاره کردن؟ چیه سوال تو؟ حالا که شما علم بالله شعارات این داره همیشه خونده میشه خونده
خونده خونده محمد در آبا
من نوشته هاشون رو میخونم که نگن سانسور شده. نوشتن گرچه جیبا خالیه، روحیه ها عالیه. بعد نوشتن که ما اخذ الله علی العلماء لا یغار رو علی کذت ظالم ولا سقب مظلوم. 100% مبنای انقلاب اسلامی همین تعبیر از تعمیر بود و به تعبیر رهبری نوشتن همه کسانی که نامشان در بی عدالتی است با عدالت دشمنند مسئول محترم گرسنگی کودکی که پدرش چند ماه حقوق نگرفته را درک میکنی؟ از قول امام روحانیت متعهد به خون سرمایداران زال و صفت تشنه است. این گفته امام است، مذاکره حرام است. بر جامیان برگردید، مطیع رهبر گردید، مردم گلمندن، مدیران فاسد باید مجازات شوند، لشکری از جوانان مطالبه‌گر باید تشکیل شود. خوندم همشون برای که اینا بدونن حرفشون شنیده شد. این حرف ها حرف دل همه جمعه و همه مردمه و امام و امته. دوستان دیگه بحث و شعار و اینا نگم، چند ساعتی گوش کنیم، چند دقیقه دیدم خیلی کمه. همه با رفاقت و دوستی گوش کن. خب ببینید، داره حوزه علمی قوم در فیضیه چی داره میگه با این نشست و امثال این، داره پیام میده. اولا ما به لحاظ اقتصادی خود ما جزو پایین ترین اقشار اقتصادی کشور، بنابراین این حکومت آخوندی که میگین برای ما آخوندها چیز نیاورده. ممکنه برای بعضی های چیزی آورده باشه، ولی برای توده علما روحانیون طلاب فضلا چیزی نیاورده. ما داریم با 500 هزار تومان و 700 تومان و 800 تومان داریم زندگی میکنیم و درس میخونیم. در این حال پیام دارید میگید که ما پشت این انقلاب به نظام ایستادیم. در این حال میگید ما صدای طبقات محروم این جامعه رو میشنویم، ما در کنار فقرا و مستضعفینیم. ما اجازه نمیدیم بین حوزه و روحانیت با طبقات مستضعف جدایی و فاصله بیفته. ما با ایناییم، اینا با ما هم. اون تعبیری که نقل شده که رسول خدا صلوات الله علیه و آله نشسته بودن در مسجد، بعضی اشراف آمدن پیغام دادن به ایشون که آقا اگر میخواید ما خدمت شما باشیم، که دو گشنه ها و پاورنه ها و اینا رو کمی پس بزنین و برتر، یا اقلا جلسات جداگانه ای داشته باشیم. یک جلسات بزرگان بیان، یک جلسات اشراف و اونا بیان بزرگان، یک جلسه یا یک گداگودولا. آیه نازل شد بر رسول خدا که یه وقت اینا رو از دست ندهی طبقات محروم، و بعد نقد شده که رسول الله بلند شدن با سرعت آمدن دم در مسجد به اصحاب صفه و اون محرومین فریاد زدن که معکم المحیا و معکم الممات، زندگی در کنار شما، مرگ در کنار شما. این نشست یعنی وجدان عمومی حوزه قم و فیضیه در کنار فقراست، در کنار نظام برای حل مشکلات مردم. و این ظاهراً تضاد و پارادوکس که بالاخره اگر با نظام جمهوری اسلامی هستید، خب باید از همه چی دفاع کنی، همه چی رو توجیه کنی. اگر با گرفتاران و بیچارگان هستید، که خب باید با مسئولین مربوطه درگیر شید. این پارادوکس اینجوری حل میشه که امام امت تو یک صفند، نظام امام امت به ولایت فقیه، یه مسئله دیگه داریم به نام بوروکراسی و دیوان سالاری حاکم برای کشور. یه جایش درست کار میکنه، یه جایش خراب کار میکنه تو مدیریت ها، تو سقوبه. یه جایش عادلانه هست، یه جایش عدالت ضعیفه یا نیست. یه جایش عقل هست، یه جایش عقل نیست. بدون عقل پیش میره. ما میخوایم با این نظارت از مسئولینی که در مسیرن شما قوم میخواد حمایت کنه، از مسئولینی که یا به لحاظ اخلاق اقتصادی و مالی و فرهنگی دچار فساد شدن کم یا زیاد، یا قدرت مدیریت کارآمدی کافی رو ندارن، بگیم آقا اگر کمک میخواید کمکتون کنیم، اگر کمک نمیخواید میخواید همینجوری ادامه بدید، با این وضعیت نمیشه. این پیام شماست. بعضی هم بخوان قوم رو ستیکه کنن، چند تیکه کنن، بگن بخشی از حوزه طلاب و فضلای جوان و انقلابی و افراطی و پرخاشگرن و که همینطور همینجوری چی سر همه چی با همه دعوا دارن، خودشون هم نمیدونن چی میخوان، سواد درست حسابی هم ندارن، فقهی اصولی هیچی، هم فقط انقلابی هم انقلابی بی سواد. یک قشرم آدم های باسواد هم اینقدر آدم های فهمیدهی هستن که اصلا از اول از سال 42 هم با امام نبودن، به امام هم میگفتن افراطی و تندرو. اینا خیلی وزین و سنگین و باسواد و اینا هم به حدی که به امام توی منشور روحانیت میگه اینا به ما میگفتن کمونیست، یعنی به امام میگفتن کمونیست، به ما میگفت چون طرفدار عدالت بودیم، به ما میگفتن وهابی چون میگفتیم جنگ شیعه سنی را نندازیم، به ما میگفتن انگلیسی چون میگفتیم در حوزه یک سری اصلاحات و تحولاتی باید صورت بگیره تا بتونه مسئولیتشو امروز انجام بده و از مکتب اهل بیت درست دفاع کنه. چی؟ صدا از وقتی من این همه حرف شدم نمیشنیدین؟ تا اینجاش فهمیدین چی گفتم؟ خیلی حرفای مهمی بود چون بله، یک دسته طلبه های جوان بی سواد پرخاشگر انقلابی هن، یک دسته هم افراد خیلی وزین هن که فرقی نمی کنه حسین حاکم باشه، یزید باشه، خمینی باشه، شاه باشه، تو نجف صدام باشه، آمریکایی‌ها باشن، داعش باشن، زیارت مانو بریم درس و بحثمون رو بخونیم. یک دسته هم افراد رده بالایی هم با انقلاب و نظام و اینا هستن ولی معتقدن که مشکلات رو هیچی نگو، هیچی نگو، خودش میفته، خودش تموم میشه، خودش درست میشه. حالا چجوری خودش درست میشه؟ خب داریم میبینیم چجوری خودش درست داره میشه. ما باید این تدعیس سپارگی و چندپارگی رو حل کنیم. ما اینجا نیامدیم، شما من که برای نیامدیم، شما رو نمیدونم، حتما شما هم برای نیامدیم اینجا جنجال کنید و سرصدا و ماجراجویی و باز یه خبر بدنن جلسه یه جنجالی نمیدونم که ما دنبال جنجال نیستیم. چون مال امر به معروف نهی از منکر، تلاش برای اقامه قسط، دفاع از محرومین، دفاع از نظام، تلاش برای اصلاح مشکلات، کمک به مسئولین سه قوه تا اونجایی که در مسیر عدالتن و انتقاد و اعتراض به اونا از اونجایی که نیستن یا اگر ابهامی هست پاسخ خوب باشه. دشمن هدف گرفته اسلام رو، هدف اصلی زدن بنیاد این نظامه، نظامی که بعد از قرنها بر سر کار آمد، یک نظام استثنایی بود، یک انقلاب استثنایی بود، حرکتی که از قم 40 سال پیش شروع شد امروز کل جهان اسلام رو زیر و رو کرده، وضعیت جهان رو تغییر داده، جهان دوباره دو قطبی شده، یک قطبش انقلاب اسلامی است. حالا میخوان هدف اصلی اینه، دقت کنید، یک بین مردم به خصوص نسل جدیدی که آمده قضایای دهه 60 70 قبل انقلاب رژیم شاه اینا هیچ چیزی ندیده که اکثر شما هم جزء همین بچه‌هایی که ندیدید، در اینا این توهم پیش بیاد که نکنه اصل حرفای انقلاب و اینا همجور کشکی بود و اینا. وقتی بعضی مشکلات رو میبینیم که هست هنوز به چی؟ من به شما بگم اولین روزی که لااقل تو شهر ما مشهد ما که اتفاقا اونجا هم طلبه ها جلو بودن و شهید هاشمی نژاد سخنرانی کرد در مدرسه نواب اولین شهید دادن، شعار مردمی بود برادری برابری حکومت عدل علی. این اولین شعاری بود که من یادمه که جمعیت پاشو کوبید به زمین، درود بر خمینی، مرگ بر شاه، درگیر شدن و با شعار برابری برادری حکومت عدل علی اولین شهدا رو تو مشهد دادیم. تا همین الان ما باید حواسمون باشه معیار مشروعیت این نظام به انقلاب و مسئولیت ها و مسئولین با همین بسته به همین شعار قرآن و سنت و اطرت و بعد امام و رهبری اینا همه دارن تو همین مسیر بحث میکنن. دشمن میخواد چی کنه؟ به کمک بعضی از ما در داخل حکومت یکی بنیاد نظام رو بزنن، به لحاظ هم تئوریک بگن اینا چیزی ندارن، دوچار تناقضای تئوریکن، به لحاظ عملی بگن اینا فاسدن. جمهوری اسلامی هم که گفتن فاسد از آب در آمد، یا بی ارزه، نصفشون بی ارزه، نصفشون هم فاسدن. مسائل اصلی مشکلات مردم رو پیدا چرا حل نمی‌کنه؟ چرا بعد از 40 سال ما وزیری داشته باشیم دستور وزیر خودشون بگن ما بالای 1000 میلیارد ثروتمون، که تو دهه 60 کسی جرأت مگه میکرد اصلا حرفشو بزنه، چه برسه به اینکه در عمل باشه. سوال شما اینه که چجوری میشه کسی که 30 سال پیش گدا بوده بعد 30 سال 40 سال خودشون بگن ما 1000 میلیارد ثروت و چه اساسی؟ به تعبیر حضرت امیر، اگر از بیت المال برداشتی که غلط کردی، اگر غیر بیت المال بوده بازم غلط کردی. از کجا چجوری؟ نابغه اقتصادی دارن میزنن که آقا ببینید ته حکومت دینی اینه، فاصله طبقاتی هست، اختلاس 1000 میلیاردی هست، چی هست چی هست، بذار هر چی میخوان تو قم درس خارج فقه و اصول بدن و موعظه کنن، دقت کنید توطئه ها رو، ته انقلاب اینه. همه هم دارن نگاه میکنن، همه هم قشنگ از کنار هم رد میشن. اسلام سیاسی بناس بی آبرو بشه، انقلاب اسلامی بناس فاقد مشروعیت تعریف بشه، بناس بگن آقا فساد سیستماتیک کل نظام رو گرفته، همه با هم مشغول خوردن. بله یه اقلیت مسئولین بالا دارن میخورن، یه اکثریت هم آخوندا مثل شما گشنه اینها اجاره خونه نداره میدی، بعد به تو فوش میدن. ما تو جبهه 3-4 هزار طلبه شهید شده. ما طلبه های مشهد بودیم که هر وقت عملیات بود میگفتیم خبر کنیم، با رفقا میرفتیم همون زمان که مشغول مفاسه و کفایی نبودیم 1000 سال پیش، همون موقع. خب این دوستان ما یه پاشون درس بود، درسشون هم خوب، یه پاشون هم تو منطقه و تو جبهه بود، اونجا هم تو گردان هم میگفتن آقا اون گروهان اول حرکت میکنه، قواسا اون قواسای جلو طلبه بود. تو کربلای 4 ما 30-40 تا طلبه خدشکن داشتیم، بیشترین شهید رو به لحاظ صنفی همین طلبه ها دادن، به لحاظ جمعیتشون هیچی هم نمیدون. آدم وقت اینجاست که آتش میگیری. میخوان بگن روحانیت فاسد شده، نهادهای انقلابی فاسدن، سه قوه فاسده، یه حاکمیت ناکارآمد و بی ارزه است، پاسخگوی مسائل و مشکلات مردم نیستن، هر کار مشکل داره هر چی میگه کسی نمیاد جواب بده اصلا، و این مقصرش مسئولین نیستن، مقصر انقلاب اسلامی، مقصر مشکل تو ریشه است، مشکل این مسئول و اون مسئول نیست. از اون طرف مسئولین نظام همه طبق قانون با رأی مردم میان سر کار. بالاخره دولتی 40 میلیون جمعیت آمدن، دولتی با 24-25 میلیون رأی آمده، اینا که دیگه رأی ملت دیگه، باید احترام گذاشت، باید احترام گذاشت. 3 سال دیگه از این دولت و 2 سال از این مجلس و چی چی با رأی ملت آمدن. بنابر تضعیف و سرنگون کردن و نمیدونم براندازی دولت، مجلس، نمیدونم چی، قوه قضاییه دیگه نیست. جعبری هم گفت اینایی که میگن آقا دولت باید سرنگونشو بره کنار، این است. باید بمونن، به وظایفشون عمل کنن، به قولایی که دادن عمل کنن و پاسخگو باشن در برابر مردم. خب ما ته اقتصاد برجامی رو دیدیم، این ته اقتصاد برجامی بود که گفتن آب خوردن اونم دست آمریکاست، میخوایم چرخ سانتریفیوژا و چرخ اقتصاد هر دوش بچرخه، که الحمدلله هر دوش با سرعت داره میچرخه الان، هم سانتریفیوژا هم اقتصاد مملکت. گفتن آقا ما با اینا چراغ سبز میدیم، علامت میدیم، درست میشه. خب درست شد. این ارز، این سکه، تلاطم پولی، این بازار، تولیداتت، این واردات صادراتت، این بیکاری، این عصبانیت و یأسی که تو بخشی از اقشار جامعه هست و به اینها چه وعده ها دادی و چه خبرها، آقا چی میشه؟ اینجوری میشه؟ اینجوری میشه؟ یه کسی برای این وعده ها و خبرها و خوشخبری های دادن اینا رو ردیف کنه، ببینید کل اینا رو که کنار هم بذارید دقیقا آدرس بهشته، مشخصات بهشت دادن. گفتن آقا ملبر آمریکا گفتید، حرفای تون زدید، حرف مفت زدید، اینجوری شد، حالا اینجوری کنید اینجوری میشه. خب بعد اینجوری کردن باز اونجوری شد، اونجوری تر شد. الان وظیفه چیست؟ آیا تضعیف سه قوه دامن زدن به یأس و افسردگی و عصبانیت است؟ هرگز. آیا سکوت و تأیید وضع موجوده، ندیدن مشکلات، ترک امر به معروف و نهی از منکر، دفاع نکردن از طبقات محروم و فقیره هرگز. وظیفه همین کاریه که از اینجا شما شروع کردید ولی اینجا نباید تمام شه. صرف تجمع و تظاهرات و شعار اینا خیلی خوبه ها، بسیار با ارزش هم هست، بعضی ها میخوان همینا نباشه، ولی اینا اصلا کافی نیست. حوزه از مرجعیت تا طلبه وظیفه دارن، به لحاظ هم نظری و هم عملی وظیفه دارن. نه بیت المال نباید حیف بشود، نباید میل بشود، چه برسد که حیف و میل بشود. چون بعضی ها میل میفرماین، بعضی ها خودشون میل نمیفرماین، حیف میکنن، نابود میکنن، بیعقلی، مدیریت های ضعیف، غیر پاسخگو، تصمیم های یک شبه، یه نفری. خب نمیفهمی تو با این تصمیمی که میگیری تو مجلس، تو دولت، دستگاه قضایی، یه مرتبه زیر و رو میشن صدها هزار خانواده. نمیفهمی چه تصمیم میگیری؟ تصمیم علمی قرار نیست گرفته بشه. هر کس تو حکومت کاری بکنه که افکار عمومی اینجوری نتیجه بگیرن، فساد سیستماتیکه، روحانیت فاسد شده، زندگی اشرافی مذهبیه، تو خود همین قوم هم هست، چه برسه به جای دیگه‌اش. کاری کنه که افکار عمومی به این نتیجه برسن، نسل جوان ما به خصوص که امروز 60-70% ملت اصلا نه انقلاب دیدن، نه جنگ دیدن، نه امام دیدن، دیگه خود شما هم اکثرتون همین جورین که به این نتیجه برسن که آقا یه طبقه اشرافی داخل حکومت، حتی داخل بخشی از روحانیت تشکیل شده، در تراز بالا دچار نفاق تئوریک شده، دستگاه‌ها لا اقتضاء شدن نسبت به مسائل، شکاف طبقاتی داره عادی سازی میشه، نظارت و بازرسی علمی دقیق قاطع منصف بیطرف و متخصص وجود نداره، اصلا معلوم نیست کی داره چی کار میکنه، کسی گزارش نمیده به افکار عمومی، کسی پاسخگو نیست به مردم. آقا بانک‌ها چی کار دارن میکنن، مؤسسه اعتباری چی کار میکنن، گمرک میگه 70% قاچاق داره رسما از گمرک میشه، چه خبره؟ شیر تو شیره. دو تن سکه یکی میاد میگه دادیم، بازه کس میاد از همون نظام بازه که دیگه میاد میگه نه آقا به دو تن نبوده، یک شخص خاصی هم نبوده، بازه که دیگه میگه که نه بوده، با خودمون با بانک مرکزی وصل بوده. چی میگیم بالاخره؟ چرا اینجوری حرف میزنی؟ چرا سه جور حرف میزنی از طرف یک نظام با مردم؟ این وضعیت دلار اونجوری میگه، اونجوری میشه، اینجوری میشه، بخشش عمدیه بخشش غیره. بالاخره ما نمیفهمیم یک مافیایی تو قضایا و این خسارت های مردم رو کی باید بده؟ یا مافیا نیست، جهل و حماقت سفیهان اقتصادی تصمیم میگیرن برای این ملت که قرآن میفرماد لا تؤتوا السفهاء اموالکم، مدیریت اقتصادت تو خانواده تا تو جامعه نباید دست آدمای سفیه اقتصادی بدی. آیا سفاهته؟ آیا فساده؟ آیا یک کلاق چل کلاق دارن میکنن؟ واقعا اینقدر نیست و میگن؟ خب اینا رو چرا جواب نمیدید؟ دور مشخص باید بکنید. این همه شبهه ها داره پمپاژ میشه تو رسانه ها، چرا جواب نمیدید؟ دیروز در جلسه بودم، یک عده بچهای رزمنده جبهه‌ای، طلبه دانشجوی یزگولی، بعد این همه سال که داره صحبت حرفا میشه از من میپرسن آقا این که میگن ما وزیرای چند هزار میلیاردی داریم درسته تو جمهوری اسلامی یا نه؟ چی میگم؟ میپرسه اینایی که گفتن سکه میفروشیم، اینایی که هزار میلیارد وام از بانک دادن بدون ضمانت، اینا رو باید گرفت یا اونایی که پولا رو گرفتن و بردن؟ همین که رهبری گفت میگن سکه دادن ایدن گرفتن، خب خود دولت رسما گفت سکه میدیم، وقتی که خودت گفته دیگه قانونیه دیگه، هر کسی هم سو استفاده کنن قبل از اون باید شما رو گرفت. اونایی که به چند نفر هزار میلیارد و چند صد میلیارد وام از بانک دادن و بدون هیچ ضمانتی دادن و تا الان هم پس نگرفتن و بعد سر یک وامای چند صد میلیونی، چند میلیونی تا چند میلیاردی برای یه عده که میخوان چهار تا کارخونه تولید چیز هزار تا بامبول در آوردن، اسم اینا رو به عنوان اینا رو دادن به عنوان بدهکاران بانکی. طرف قسطش مثلا ما یکی از دوستان میگفت ما 300-400 هزار تومان ما قسط داریم میدیم، یک ماه یادمون رفته بهم پیام دادن، پیامک زدن که اسم شما رو در لیست بدهکاران بانکی اعلام خواهیم کرد. کلاهبرداری اونایی که باید معرفی، حالا یکی یکی اینا رو جمع میکنن، یکی میکروفونا رو یکی یکی برمی‌دارن. هنوز اولشه. خب میان میپرسن آقا این قضیه جناحی دارن برخورد میکنن سر مسائل فساد، اصولگرا اصلاح طلب، ای از او بزنه او به ای بزنه، این اسلام نیست. ما اصولگرا اصلاح طلب چپ و راست حرفا نداریم، ما مسلمان و غیر مسلمان داریم، انقلابی و غیر انقلابی داریم، عدالت خواه و ضد عدالت داریم. ما به جناح و حزب چه کار داریم؟ هر کس که هست دزدی میکنه یاقش رو گرفت، آخونده غیر آخونده، مسئول غیر مسئوله، اصولگرای اصلاح طلب، مزخرفات چیه؟ ملاک قسط و عدالت، توحیده، ارزش‌های انقلاب، ملاکی که مردم به این نظام شک نکنن، مایوس نشن. الان داشتم میامدن یکی از دوستان یک جایی دیگه بودیم، به من داشت دیگه دوستان دیگه هم گفتن، گفت آقا بالاخره میگن اتهاماتی بهشون وارد شد، اصلا ما نمیدونیم راست دروغه هیچی، ولی جواب بدن. اینا از من پرسیدن، من دیدم من جوابی ندارم. برادر رئیس جمهور، برادر معاون رئیس جمهور، خب برای اینا اتهاماتی توی رسانه ها مطرح شد، انشالله دروغه، ولی چرا جواب نه؟ به مردم باید توضیح بدین. این از من چند با پر... همه امروز هم تو قوم پرسیدن آقا بگید ما محاکمه کردیم، تبرئه بود، مشکلی نبود، اتهام بود، اثبات نشد، ولی چیزی بگید. رئیس قوه قضاییه اعلام کرد که ما اسم قضات فاسد رو اعلام میکنیم. خب اعلام کنیم. شما گفتید ما لیستی از اسم قاضی های فاسد رو، یا رئیس قوه گفت یا معاون ایشون گفتن، خود رئیس قوه گفت. خب گفتید ما لیست قاضی های فاسد رو اعلام میکنیم. خب چرا اعلام نمیکنیم؟ مگر رهبری نگفتن به دوستان قوه قضاییه که 4 تا قاضی و دادستان فاسد اگه هست بیارید جلوی مردم، جلوی دادگستری شلاقشون بزنید بفهمن چه خبره؟ مردم اعتماد کنن. اینا میگن ما اگر قاضی و دادستان فاسدی خودمون یواشکی که مجازات رو عزلش میکنیم دیگه، اینجوری علنیش نمیکنیم، برای که آبروی قوه قضاییه نره. بحثیه که آقا وقتی که برخورد علنی نمیکنی مردم به قوه قضاییه شک میکنن. من و رئیس قوه قضاییه رو میتونی خراب کنیم فردا مارم بگیرن؟ نه، من اولم به شما بگم اینا رو آدمای فاسد و مفسد و خائن و اینا نمیدونن، ممکنه ضعفایی دارن و باید بهشون تذکر داد و باید پاسخگو بشن، اینه وظیفه ما. اما اینکه آقا ما اینا خائنن فاسدن دزدن، نه، این حالت که رهبری هم گفتن آقا این تصور که آقا مسئولین همهشون دزدن، کل اینا دارن مشغول بخور بخورن، همهشون بچه‌هاشون آمریکا و کانادا هستن، انگلیسن، همهشون خوردن و بردن. خب اینجوری نیست واقعا، نذاریم این حالت گسترش بده. البته بگم چرا اینجوری میشه؟ وقتی که نهادهای قانونی رسمی به موقع و شفاف و قاطع عمل نمی کنن، بعد تو افکار عمومی یک کلاغ چل کلاغ بلکه هزار کلاغ میشه. 100 تا از مسئولین با پول بیت‌المال بچه‌شون رو فرستادن آمریکا، انگلیس، کانادا با رانت‌های حکومتی. وقتی با اینا برخورد نمی‌کنی و اعلام نمی‌کنی، مردم فکر می‌کنن که او پس اینا چه که ما می‌دونیم، ببین اونایی که نمی‌دونیم چقدره، پس همه‌شون اینجوریه. چرا به معلولا می‌پردازی؟ چرا اتهامات زیاد میشه تو فضای مجازی؟ برای که فضای مجازی دلمدش به حساب کتاب هست، اما از اون طرفم سوالای بی جواب مطرح شده، جواب نمی‌دی. خب جوابای قلابی میاد. مثل یکی از علما از بزرگان یک دو سال پیش گفته بودن که آقا بهائیت نمیدونم کی داره چیکار میکنه، چیکار میکنی؟ گفتم آقا از شما باید بپرسن چیکار داری میکنی. حوزه قم مسئوله، جای طلبکار و بدهکار که نباید عوض بشه. اگر در سرزمینی که مکتب اهل بیت سلام الله علیهم که مکتب عدالت و عقلانیت و معنویته، توی یک همچی جامعه ای به قول شما بهایی و وهابی و کلیسا و عرفانای انحرافی مخاطب و مشتری پیدا کردن تقصیر شماست، تقصیر قومه، تقصیر حوزه مشهده و اصفهانه. میگن آقا 300 نوع عرفان قلابی حلقه های عرفان قلابیه. خب چرا هست؟ یک، آتش معنویت هست تو جامعه، دنبال عرفان و معنویت هم بخوان از این مسائل ماده کم خلاص شن. دو، معنویت درست به اینا ارائه نمیشه. جای تلکار و بدهکار که نباید. آقا جواب شبهات رو بدین، علوم انسانی فلانه، کی جواب بده؟ خروجی قوم، خروجی مشهد، خروجی حوزه اصفهان. آقا عرفان‌های قلابی رائج شده، خب مسئول اولش شما اینج. هزار تا طلبه فاضل که انواع عرفان‌ها و معنویت‌ها رو نقاط قوت ضعفش رو بشناسن تربیت کردی؟ هزار تا فاضل که تو بحث‌های قرآن و سنت رو از طریق همین متد حوزوی جواهری بکشونن تو حوزه علوم انسانی تربیت کردی؟ سوال مطرح میشه جواب نمیاد. همین لیست بدهکاران بانکی رو از زمان چیز میگه آقای بگم از اون زمان هی دارن میگن آقا بگم ما هم مردیم که بابا بگو. نگفتن، نه ایشون گفت، نه ایشون گفت، نه اوشون دیگه، هیچ کس نگفت. بابا اگر کسی هست خداتونین، اگر هستین فامیلاتونن، رفیقاتونن، آشناهاتونن، بگید. ولی وقتی نمیگن، الان ذهن مردم میگه که آقا ببینیم کدوماشون دزد نیستن، نه اینکه کدوماشون دزد هستن، افکار عمومی دارن اینجوری میکنن، در حالی که این دروغ، این ظلم به جمهوری اسلامیه، این ظلم به این نظامه. بسیاری از مسئولین پاک و شریف هستن که من خیلیشون از نزدیک میشناسم، واقعا اینطوری نیستن. ولی چرا افکار عمومی داره اینجور آلوده شده؟ برای که نهادهای رسمی قانونی به وظیفه‌شون درست و به موقع و شفاف عمل نکرده و نمی‌کنه. اگر مجلس درست نظارت می‌کرد بر قوه مجریه و قوانین درست می‌گذاشت، اگر مجلس به وظیفه‌ش عمل می‌کرد این مسائل خیلیش نمی‌شد. اگر قوه قضاییه به موقع علمی و قاطع بازرسی می‌کرد، سازمان بازرسی کل کشور، اونجا وزارت اطلاعات در دولت، اونجا دیوان محاسبات تو مجلس، اینا به وظایفشون عمل نکردن درست، اصلا این احساس به وجود آمد کم کم که آقا مثل که هیچی تحت نظارت نیست، اصلا ما سازمان بازرسی و نظارت درستی نداریم، یا همشون به هم وصلن، ای به او تعارف میکنه، ای به ای هوای همدیگر دارن، بعدشون هم که قوم و خویش هم با نونی ای جناه ای جناه، بعد ببینه با جناه او یکی اینجوره، او یکی اینجوره. خب اینجوری که نمیشه بابا، شما تو جلسات خصوصی با هم میگین و میخندین، بیرون جلوی ما با هم دیگه دعوا میکنین، ما هم باور میکنیم، میگیم واقعا نکنه بحث چیزیه، نه بابا بابا ایشون چجوریه؟ دهه چهارم انقلاب اسلامی دهه خطر انحراف و استحاله این نظامه. نهضت اسلام در صدر اسلام در دهه دوم و سوم دیگه کلا منحرف شد. ما الان وقت انحرافمونه، همین الان وقتشه، دقیقا ما سر پیچ انحرافی. نسل اول تمام شده، نسل بعدی آمده، اطلاعی از مسائل خیلی نداره، امکان ثروت و قدرت و اینا بیشتر شده. دهه 60 این مسائل نبود، دهه 90 هست. یک عده وسوسه پول و شهوت و قدرت، یه عده ظاهرشون دهه 60 ریشه رو نگه داشتن، ولی قلب دیگه دهه 60 نیست، اصلا دهه 60 رو قبول نداره، با اینکه دهه 60 خودش انقلابی بود، آلوده شد. یه عده به لحاظ فکری مبانی انقلاب امامو دیگه قبول ندارن، یه عده فکرن میگن قبول داریم، قلبن قبول ندارن، یه عده قلبن قبول دارن، عقلن قبول ندارن، یه عده هر دوشو قبول دارن، عملن قبول ندارن. اینجوری ها میشه. حالا میفهمی در صدر اسلام چی شد که شهداء زنده آمدن به جنگ علی، طلحه، زبیر، سعد ابن ابی وقاص اعلام بی‌طرفی میکنه. وقتی از دنیا رفتن طبق اسناد اهل سنت و شیعه میلیاردر رفت. علی بود که با جیب خالی رفت. آیا در این دستور گرهبری داد رئیس قوه قضاییه نوشت گرهبری داد رئیس جمهورم تایید کرد گفت خوبه، رئیس مجلس گفت بله خوبه، اینا خب الحمدلله همه خوبه دیگه. خب حالا تو این دستور ضربه اصلی باید به مفسدان حکومتی بخوره یا به مفسدان خارج از حکومت که به کمک اینا سوء استفاده میکنن؟ ضربه اصلی باید به فساد داخل حکومت وارد بیاد. اشرافیت مذهبی داخل جمهوری اسلامی بین بعضی روحانیون و غیر روحانیون در سطح بالا شکل گرفته است، ولو اقلیتا، اما شکل گرفته است یا شکل نگرفته است؟ خب اینا باید سوال واضح بهش داده بشه. نمیشه بگیم مرگ بر آمریکا و مرگ بر انگلیس و دنبال اقامت برای بچه‌هامون تو انگلیس و دنبال کارت سبز برای اقامت در آمریکا بشیم. نمیشه. البته اینا اقلیتن ها، ولی چون برخورد نشده، کسی پاسخگو نبوده، الان خیلی ها فکر میکنن تمام مسئولین بچه هاشون خارجن، اکثر مسئولین بچه هاشون خارجن و مشغول بخور بخورن. اینا دروغه نیست، واقعا فساد سیستماتیک نیست. فساد سیستماتیک یعنی از رأس نظام فساد پمپاژ بشه به پایین. رأس نظام ضد فساده، پایگاه های نظام ضد فساده، بدنه متوسط نظام بخش مهمشون واقعا فاسد نیستن، ضد فسادن، ولی او اقلیتی که باید به وظیفش درست عمل میکرد نکرد، جوابگو نبود. حقوقای 70-80 میلیون 100 میلیون به جایی که باش برخورد کنن بعد از دستور سری براش قانون نوشتن، قانونش کردن، گفتن قانونیه. بودجه ها رو چجوری میریزید، کجا میره، چی میره، کی تصمیم ها رو میگیره، مرتبه این تصمیم ها چقدرش علمیه؟ یه مرتبه یه نفر میاد یه تصمیم در مورد قضیه بانک ارز چی میگیره، یه مرتبه سیلا و تلاطم را میفته تو زندگی مردم، بعد ببینید مثلا کل تصمیم رو یه نفر گرفته، دو نفر گرفتن بدون مشورت، بدون پاسخگویی. نکنه برسیم به جایی که متاسفانه اینا با همدیگه همه فامیل باشن و هوای همدیگر داشته باشن و زندگی های مرفه با توجیه مذهبی درست کنن. رهبری گفت، ایشون گفت به بعضی از مسئولین تو همین تعطیلات نوروز به نظرم بود، ایشون گفت که کجا رفت صفا و خلوص دهه 60؟ کجا رفت زهد و ساده زیستی مسئولان در دهه 60؟ کجا رفتن فداکاران صف اول جهاد و شهادت که تو صف اول حکومت اونا بودن؟ خب اقتصاد برجامی رو دیدیم، این اقتصاد برجامی تشنه بود. آمریکا الحمدلله مشکلات آب و خوردن و غیر آب و خوردن همه مشکلات ما رو حل کرد. هر وقت عقب نشستن تحریم ها و توهین های آمریکا بیشتر شد. دهه 70، اواخر دهه 70 مسئولین اون موقع بعد از جنگ اعلام کردن که آقا ما میخوایم تنش زدایی کنیم، فتیله رو کشیدیم با این، ما دعوا نداریم، خیلی حالا مرگ و درود اینا نداریم، میام حلش کنیم. همون موقع غربیا دادگاه تشکیل دادن، مسئولین جمهوری اسلامی رو محکوم کردن، حتی مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی رحمت الله علیه رو هم محکوم کردن، گفتن اگه ایران بیاد بیرون میگیره بشه و یه عده از مسئولین رو. همون وقتی که نظام یکمی فتیله رو کشید پایین که آقا مشکلات اقتصادیمون با غرب حل شد. دوم زمان خاتمی بود، زمان آقای خاتمی، ایران رسما به اسم گفتگوی تمدنا با آمریکا وارد مذاکره شد، مثل که سازمان سیاه و کاخ سفید تمدنای سر قضیه افغانستان، عراق، اینا با اینا باج دادن. درست همون موقع بوش اعلام کرد ایران محور شرارت و تهدید اتمی کرد ما رو. الان هم 3-4 ساله داره این کار میشه. خیلی ها اونا رو بطون میخنیم، بستیم، رفت 110% تعهداتمون، نه 100%، 110% چون پیش عمل کردیم از بس با تربیتی. بعد 5-6 سال جلو میگه آقا اینه. بدتر تحریم. دیدید دوباره یارو تحریم اتمی کرد ما رو. حواستون بود؟ گفت کار نکنیم بلای سرتون بیاریم که سر کمتر ملتی آمده که دیگه خودش نتونسته جمع جور کنه. یعنی مثل ژاپن هیروشیما. آقا هرچی کوتاه میای ذلت نشون میدی اینا پررتبه میشن. یه جمله گفتن رهبری توی سخنرانی اخیر گفتن که صدا و سیما پخش نشده بعد از بس جنجال شد. الان دیدم که دفتر رهبری گفته آقا جمله اینه. ایشون گفته من اشتباه کردم که قبول کردم حرف اینا رو و به وزیر خارجه اجازه دادم بره با آمریکا مذاکره کنه. کل این مذاکرات ضررش برای ما بیشتر بود. هم ضرر اقتصادیش دنیویش. همین که مذاکره آمریکا، آقا مذاکره که داریم میکنیم کردیم دیگه. مذاکره چه جوریه مگه؟ آقا باید مذاکره کنه. اینا مثل که منظورشون از مذاکره یک چیز دیگه ایه. چون مذاکره همیه که میشینن پشت میز با هم حرف میزنن میگن آقا چی بدیم چی بستونیم دیگه. بعد دادید و نستوندید. دیگه مذاکره چیکار باید بکنه؟ سر عراق مذاکره، سر افغانستان مذاکره، برجام 6 سال مذاکره تاش شدیم. گفتیم آقا شعارا رو بذاریم کنار، هسته‌ای غیر هسته‌ای همه رو بذاریم کنار، اقتصاد درست شه. اونا رو گذاشت کنار، این که خرابتر شد که اعتماد به آمریکا. اعتماد باز میگن نه آمریکا این چیزایی هم اینا جمهوری خواهی هم بدن، دموکراتاشون خوب هم. بابا دموکرات ها که اول فریبتون دادن. باز بعضی میگن آمریکا بده، اروپا خوبه. اروپا خوبه، اروپا رو ندیدیم. خب تمام این خیانت ها رو اروپا داره به ما میکنه. همین انگلیس و فرانسه و آلمان اینا دارن این خیانت ها رو به ما میکنه. چی خوبه؟ همه خوبن غیر از ملت ما؟ همه خوبن غیر از ما؟ همه جا تقصیر ما بوده؟ امام گفت میترسم روزی برسه بگن کل این مسائل منشأش افراطگری های ما بوده. ما تقصیر داشتیم که دون آمریکا و غرب با ما در افتاده. بگن تقصیر ما بود. یکی از نماینده ها، یکی از اعضای گروه های سیاسی چند وقت پیشا گفت منو میخواستن تو لیست شورای شهر تهران بگذارن، بهم گفتن 2 میلیارد بده تا اسمتو بذاریم تو لیست. ما تو دهه 60 یه حرفا داشتیم. 2 میلیارد پول بده که بذاریش تو لیست یا تو شورای شهر، چقدر بخواد در یاره اونجا؟ ما اصلا همچی چیزایی داشتیم که ایدئولوژی انقلاب اسلامی فامیل و رفقا و باندمون اینا رو این وارد حکومت بکنیم، دوستامون و مدرک سازی قلابی، سند سازی، دور زدن قانون، بازی با قانون، ارتباطات سیاه، فاصله گرفتن از مردم، توده ها و از فقرا به خصوص، صدای گرفتارها رو نشنیدن، آب شور گلالود تو لوله های خرمشهر به مردم تو دمای 55 درجه تحویل دادن، نخل های تشنه آبادان رو اونجا گذاشتن، بعد از این طرف بهره های بینام بانکی، تولید کننده ورشکسته، وارد کننده های و دلال های مافیایی، مرفهین بیدردی که وارد حکومت شدن، جهاد گریزان ترسو که مدام در حال مذاکره و مدام در حال عقب نشینی در برابر استکبار هست. و نکته بعدی، آقا عقلانیت اقتصادی در مدیریت و کشور کجاست؟ عقلانیت اقتصادی ما از کجا بفهمیم این تصمیم هایی که گرفته میشه تو مسائل مختلف اقتصادی چقدرش اینا علمیه و عقلانی است؟ همه کارا با بگیر ببند و اعدام و قوه قضاییه واقعا حل نمیشه، درسته؟ بخشش با اینه باید قاطع و دقیق انجام بشه، اما بخش دیگهش علم، عقل، محاسبات درست اقتصادی، عقلانیت مدیریتی در اقتصاد کشور در چه درجه است؟ با تصمیم های یک شبه چند نفره طوفان و تلاطم در زندگی اقتصادی مردم، بعد ترامپ یک پخ میگه اینجا قیمت ها باید بره بالا و پایین. به زمانی عکس بود، امام اینجا یک نطق میکرد قیمت نفت تو دنیا بالا پایین میرفت، تو آمریکا حساب میبردن. حالا ما باید بشینیم این مردک ناقص العقل فاسد الاخلاق دخترباز ای برای ما صحبت میکنه قیمت ها اینجا باید بره بالا پایین، از که ابزار اقتصاد ما رو این آقایون دادن دست او. اعتماد به آمریکا و غرب و اروپا به جای اعتماد به ایران و ایرانی. بازرسی ها چرا علمی و کارآمد نیستن؟ چرا بیفرجامن بسیاریشون؟ آیا دادگاه ها گزینشی، طولانی، فرساینده و بدون اعلام باید برگزار بشه؟ اقتصاد علمی و آکادمیک کجاست که این همه حرفش زده میشه؟ حوزه غیر از یه اعتراضات اینجوری یک وظیفه مهم دیگه ای داره و او اجتهاد اقتصادی است، فقه حکومتی است. بعضیا تو تهران هنوز میگن آقا فقط تظاهرات میکنن حرف میزنن، ولی ما میگیم آقا راه حل شرعی و اسلامی تو قضیه بانک چی، ارز فلان اینا چی، هنوز که هنوزه یه میگه بانکا ربویه، یه نخیر اینا ربا نیست. فقه بی ربط با زندگی، زندگی بی ربط با فقه. درس خارج هایی که به جایی که حکومت دینی و جامعه و تمدن دینی رو تئوریزه بکنن، عملا فقه سکولار میسازن، فقه فردی عبادی. ولی راجع به اقتصاد و سیاست و روابط بین ملل و بانک و چی و اینا حرف این سکولاریسم یعنی همین. آقا بذار یه چیزی من به شما بگم، همین میگن سکولاریسم در دانشگاه، ریشه سکولاریسم در حوزه است. شما درد نکنه، ولی اشاره که میدید هم وقت رو میگیره هم منو تحریک میکنید تونتر حرف بزنم. منم تحریک نمیشم، آستانه تحریکم بالاست. هر شبت که سوال اینه آقا ریشه سکولاریسم در حوزه است. میدونید سکولاریسم یعنی چی؟ یعنی تفکیک دین از حکومت و دولت ها و تمدن. تفکیک اول، تفکیک نظری، وقتی که شما حرفی ندارید، درس خارج فقه قوم و مشهد و نجف و اصفهان که پرسشاشو از بیرون بگیره، همین الان تو مسائل حکومتی، و بیاد بر اساس اونا ادله رو پیدا کنه و بحث بکنه. یعنی از تو ذهن نیاد تو عین، از تو عین بیاد تو ذهن. چند تا هست؟ چند تا هست؟ هنر نیست که ای طهارت نجاست و طواف و اینا رو همینجوری باز میگه. هزار بار گفتم باز هزار یکم همونا رو میگه. به قول مطهری میگه اجتهاد تکرار حرفای مکرر نیست، جواب مسائل حل شده نیست. اجتهاد یعنی جواب مسائل حل نشده. خب مسائل حل نشده رو جواب بده، مسائل حل شده که همه بلدن جواب بدن که. کاری نیست که چهار تا شرح و حاشیه و هم داریم میخونیم همونا رو میگی. اینا حساسیت سر مسائل جزئی درجه 6، عدم حساسیت سر مسائل درجه 1. چهار تا سوال جدی تو حوزه فقه اداری، فقه حکومتی، فقه روابط بین الملل، فقه اقتصادی، فقه بانکی مطرح میشه، اغلب هیچی برای گفتن نداره. یک علت این که بگن جمهوری اسلامی ناکار آمده یا نمیدونم سیستمش درست نیست، فلان نیست، کسی سوادای به درد نخور. این مسائل اصلا 100 تا مسئله من الان برای شما مطرح میکنم و اینا نمیپردازن، در حالی که 100 تا 80 تاش مسائل اصلی جامعه ما زمان. علت چی که دونن مزان پاسخگویی به اینا تو کدوم بخش از قرآن و حدیثه؟ یکی هم بیسوادی دانشگاه های ما. اما این همه متخصص تو علوم انسانی، تو علوم ریاضی، تجربی، فنی، و این همه مشکلات تو جامعه، مشکل آلودگی هوا، مشکل ترافیک، مشکل سیستم ناکارآمد بروکراسی و دیوان سالاری در بخشی از کشور. خب اینا رو قرار بوده شما حل کنید، چه دو دانشگاه یکی این مسئله نمیتونه حل کنه؟ هنوز داره بحث میکنن این بانکار ربوی یا غیر ربوی. خیلی جالبه، 40 سال گذشت، مسئولین نظام دارن کار خودشونو میکنن، اینا هم برای خودشون. فهمی به قول مرحوم آشق هاشم غزبینی استاد پدر ما تو حوزه مشهد که ایشون مکاسب و کفایه و مقام میگفت، میگفت ما برای خودمون داریم مکاسب میگیم تو حوزه، مردم هم برای خودشون مکاسب میکنن. او برای خودش مکاسب میکنه، من برای خودم مکاسب میکنم. چجوریه این؟ فقه عینی اصلا ما به اهل سنت میگیم آقا اینا باب اجتهاد رو مسدود کردن. شما چگاه گردی؟ همون کار کردی. بنابراین دوستان توجه کنیم، ما یک مشکل هم داریم. این همه حوزویان و دانشگاهیان مدرکدار مدعیه، این همه دکتر حجت الاسلام و حجت الاسلام دکتر و اینا، و سر مسائل اصلی میبینید سیاه لشکر نقلا جوابی ندارن. زندگی مشکلات خودش مندارم حل میکنه، مشکلات نظام و مردم رو که حل کنه. مدیریت علمی و اقتصاد علمی دانشگاه کجاست و فقه مدیریتی و حکومتی حوزه؟ من دوست دارم کاش که میشد جلسات دقیقتر، علمیتر، تخصصی تو قم برگزار بشه، تک تک این مشکلات مردم بیاد بحث فقهی بشه، اینجا بحث تفسیر حدیث بشه. که وقتی میگید این دین جاودانه است، این فقه لایزال است و اینا، باب اجتهاد بازه کجاش بازه؟ ما فقهدان زیاد داریم، مجتهد خیلی کمه. راجع به نظارت امام سریع اینا که میگم عبارات امام و رهبری رو بگم، از ما خط بکنم. امام میگه باید گروهی تشکیل بشن که هر کس تو حکومت تو جمهوری اسلامی خلاف عمل کرد گوششو بگیرن، از هر اداره ای که هست بیرونش کنن، مأمور بگذارن دیگه بر نگرده، راهش ندن. هر کس کار شکنی میکنه دیگه راهش ندید. خود وزیر دستشو بگیرید از وزارتخانه اخراجش کنید. اینا صورت امام. خود وزیر کی گفته؟ سال 59 یک سال و نیم هنوز از انقلاب نگذشته، همون اول تشکیل نظام گفت اگر خود وزیر از دستش رو بگیرید از وزارتخونه اخراجش کنید. ما با کسی شوخی نداریم، من کاری ندارم به اینکه کی باید این کارها را بکند. باز همان روش‌های اداری بازی. به قوه قضاییه میگه دادگاه‌ها باید با همان قدرت باشند، با قدرت عمل کنند. اگر قاضی نمیتونه قضاوت کنه یا منحرفه و فاسده، فوری عوضش کنید یا مجازاتش کنید. میگه خودتون این کارها رو انجام بدید، افراد صالح مطلع بی‌طرف رو تعیین کنید، به شکایات مردم رسیدگی کن. آقا چند ماهه مردم میان تو خیابون داد قال، هی نامه می‌نویسن، هی بیانیه امضا می‌کنن، یک نفر نمیاد جواب بده. این قوه میگه تقصیر او، این قوه میگه مسئولشون، میگه به من مربوط نیست، به او بگو. آقا چرا نظام تشکیل دادی اگه به شما مربوط نیست؟ به کی مربوطه؟ همه مشکلات رهبری باید بیاد خودش یکی حل کنه. این نظام شد. میگه امام دادگاه ها رو اصلاح کنید، از انحرافات جلوگیری کنید، 20 قاضی و دادستان بی عرضه یا فاسد یا بی سواد رو اردنگی بدین در دستگاه قضایی بنزین بیرون، یه جلوی دادگستری شلاقش بزنید، اتهاماتی که متوجه خود مسئولینه جواب بدن به مردم. اول خودتون رو بری ازدمه کنید. رهبری گفت با دست ناپاک نمیشه پاک کرد شیشه. اول به مردم روشن کنید ما پاکیم، لذا اعتماد نمیکنن. بعد امام میگه مراقب فقرا باشید، فقرا و مردم رو از دست بدید هیچی نیستید، اصلا این نظام مشروع نیست. میگه صدرنشینان مرفه و غرق در لذات و شهوات که تلخی محرومیت و رنج گرسنگان و پابرهنگان رو نمیتونن بفهمن، نباید تو حکومت جمهوری اسلامی باشه. میگه اگر رئیس جمهور و نمایندگان مجلس شایسته و متعهد به اسلام و دلسوز ملت باشند، این مشکلات پیش نمی آید. اگر پیش بیاد مشکلات رفع میشه. اگر دیدید مشکلاتی پیش میاد و رفع نمیشه و طول میکشه، بدونید تو سه قوه در حکومت اشکال هست. حکومت مشکل داره. فساد سیستماتیک نیست، اما فساد هست. من دارم حرفای امام رو میگم. اگر اینا ضد انقلابی، امام ضد انقلابه. پدر انقلاب خودش ضد انقلابه. امام میگه که روش حکومت قبل نباید دوباره تو جمهوری اسلامی بیاد با اسم اسلامی. اون روش رو دفع کنید. ما دیگه نباید در جمهوری اسلامی شاهد دیکتاتوری و چپاول و خودخواهی و خودپسندی باشیم. اینها باید دفع بشود. ما مملکت تازه ای را میسازیم و باید بسازیم که نمونهش فقط در صدر اسلام بوده است. هر چی خلاف اینا باید باش مبارزه کنیم، هر کی میخواد باشه. میگه افرادی که ضعف مدیریت دارن، ضعف اراده دارن، دلاورانه باید از مقام خودشون استعفا کنند. این است عمل صالح و عبادت. میگه اول خودتون رو به مسئولین، میگه خودتون رو اصلاح کنید، اسلام را در خودتان پیاده کنید، مقر حکومتی پیدا کنید، هر جا هستید در هر حدی قوانین اسلام را از خودتان شروع کنید. خودتان را اصلاح نکنید نمیتوانید حکومت اسلامی کنید، نمیتوانید ملت را اصلاح کنید. اگر آنها که در رأس حکومتند مثل رئیس جمهور یا نخست وزیر خودشان را اصلاح نکنند، اگر خودشان تابع قوانین اسلام نباشند و قوانین اسلام را در مملکت وجود خودشان اجرا نکنند، نمیتوانند حاکمان اسلامی باشند. امام وقتی گفت قرار نیست رهبری گفتم قرار نیست تو جمهوری اسلامی همون کارهای زمان رژیم شاه بشه، منتها اونا ریش نداشتن، با کراوات داشتن، ما به جاش ریش دادیم همون کارا رو بکنیم. اینا حرفای سری رهبری. گفت جمهوری اسلامی که اسلامی نباشد جمهوری غیر اسلامی و ضد اسلامی است. این حرفای امام و رهبریه. امام میگه رؤسای کشور اگر قوانین اسلام را در خودشان اجرا نکنند نمیتوانند ریاست اسلامی کنند. اسلام نمیپذیرد رؤسایی که برخلاف اسلام عمل میکنند یا تجاهل میکنند، سست میگیرند. لشکر اسلام نمیپذیرد کسانی را که در رأس باشند و به اسلام عمل نکنند. نمیپذیرد اداره ای را که احکام اسلام در خودش جاری نیست و میخواد جامعه رو اسلامی کنه. میگه باید کاری کنید مردم عاشقتون باشن و به شما اعتماد کنن. اگر دیدید مردم قبولتون ندارن، به شما شک کردن، به خودتون شک کنید. همش توطئه خارجی نیست. همش جنگ روانی نیست، یه بخشش اونه، اما یه بخششی که شما ما کاری کردیم که این حرفا رو مردم باور کنن یا کاری نکردیم که مردم باور نکنند. میگه تمام کسانی که به اسلام توجه و تعهد ندارند باید تصفیه شوند. هر کس هر مسئولیتی میپذیرد در آن کار باید عالم و آگاه باشد. شرط عدالت در مسئولین. اسلام خدایش عادل است، پیغمبرش عادل است، امامش عادل است، قاضیش هم باید عادل باشد، رئیس مملکتش باید عادل باشد، فقیهش عادل باشد، حتی شاهد طلاق در دادگاهش عادل باشد، امام جماعتش باید عادل باشد، امام جمعهش عادل باشد، از خدا تا آخرین نفر در حکومت باید عادل باشند. این نگاه شیعه به مسئله عدالت. زمامدار و ولاتش و ولی امرش عادل باشد. اگر عادل نباشید و عدالت در حکومت نباشد، این مفاسد می شود که دارید می بینید. میگه خیانت به بیت المال باید طوری باشد که کسی در حکومت جرأت نکند دستش را به بیت المال دراز کند. جرأت نکند، نه اینکه جرأت بکنه بعدم بگن، بعدم همیشه 6 سال 7 سال کشش بدن. میگه امام در جمهوری اسلامی زمامداران حکومت نمی توانند با سوء استفاده از مقام ثروت اندوزی کنند. یعنی گدا بیای تو حکومت، میلیاردر بری بیرون. خلاف جمهوری اسلامیه. اینا حرفای امامه. سال 57 گوش کنین، 57 همون سالی که انقلاب شده، همون اول امام گفت ما میخوایم همچین حکومتی بسازیم. نباید در مسئولین حکومت در زندگی روزانه امتیازی از مردم داشته باشند. باید همه ضوابط را همه در همه سطوح رعایت کنند. میگه ما آدم متعهد متخصص میخوایم. راجب ساده زیستی مسئولین امام به خصوص به روحانیت، یه وقتی شروع کرده بودن تازه تو مشهد و قم این مدرسه های خیلی شیک و گرون و اینا ساختن، امام یه وقتی گفت که من میترسم دیگه از توی این مدرسه ها شیخ انصاری ها بیرون نیاد، دیگه از توی این مدرسه ها ملا حسین قلی همدانی بیرون نیاد. میگه من اهم مسائل است دارم تذکر میدم، مسئله‌ای که به همه روحانیت و همه مسئولین مربوط میشه. من همیشه نگرانم که مبادا مردمی که همه چیزشون رو فدای اسلام کردن به ما منت گذاشتن، کم کم به خاطر اعمال ما به ما شک کنن، از ما نگران بشن. اون چیزی که مردم از ما توقع داشتن و به خاطر اون دنبال ما آمدند اسلام بود، جمهوری اسلامی بود. کیفیت زندگی روحانیت است. اگر خدای نخواسته کم کم مردم ببینند آقایان روحانی بعضی وضعشان را تغییر دادهند، ساختمان ها ساختند، رفت و آمدهایشان دیگر مناسب شأن روحانیت نیست، آن چیزی را که نسبت به روحانیت در دلشان بوده از دست میدهند. از دست دادن اعتماد مردم به روحانیت، امام میگه یعنی از دست رفتن جمهوری اسلامی و از بین رفتن اسلام در ایران و جهان برای قرنها. اگه مردم شک کنن بگن آقا اینا به ما میگن تقوا، خودشون مشغولن. یه وقت امام گفت مرحوم اشرف عبدالکریم حائری مجدد حوزه قم، ماه رمضانشون مریض بود، خوب نبود روزه میگیره، رفته بود تو اتاقی که ارباب وجود می آمدن پشت پرده نشسته بودشون، داشت در خفا روزشون میخورد چون خب نمیتونست روزه بگیره. بعد یک کشاورز بیچاره از اون منطقه خودشون یزد اینا آمده بود زیر آفتاب روزه ما رمضان گرفتار اینا آمده بود جهاد چه بده، یه لحظه پرده میره کنار میونه اه عاشق داره میخوره، میاد جلو. اینو امام دوبار گفت، گفت آمد گفت که عاشق حضرت عباسی اگر او برای قرآن پشت جلدش یک چیز دیگه نوشتن اونم به ما بگو، شما فقط این برش به ما گفتی او برشم بگو، چون به خدا من اینقدر بدبختی میکنم تو هوای گرم وسط بیابون کار میکنم، از دهن زن و بچه هم میگرم وجوهات شرعی بودم اینجا، اگر پشت جلد قرآن یک چیز دیگه نوشته او رو به ما هم بگو، اگر میشه روزه خورد خب ما هم بخوریم، من که از شما واجبترم تو بیابون دارم کار میکنم. میگن امام گفت اشرف عبدالکریم حائری تا آخر عمر این صحنه یادش می اومد گریه‌اش می گرفت. میگفت ایمان یک نفر رو نسبت به اسلام و روحانیت شیعه متزلزل کردم، با این که عمدی هم نبود. امام میگه هی ساختمان درست کنید، ماشین کذا چیه کذا، اسلام از بین میرود. اون دسته از روحانیون که در معرض خطرند خودشان را حفظ کنند، مواظب باشید زائد بر میزان نباشد، گمان نکنید اگر یک روحانی یا یک مسئول با چندین اتومبیل بیرون بیاید وجهش پیش مردم بزرگ بشود. اون چیزی که مردم توجه دارند این که زندگی شما ساده باشد، همانطور که پیامبر اسلام امیرالمؤمنین ائمه ما ساده و عادی بودند و پایین تر از عادی. اونها که جمهوری اسلامی را به پا کردند مردم عادی بودند. این کسانی که آن بالا بالاها نشستند اینها هیچ دخالتی در این انقلاب نداشتند و ندارند. این مردم کشاورز و کارگر و طبقات ضعیف و بازار که به حسب دنیا ضعیفند به حسب آخرت قویند، اینها توقع دارند اگر خدای نخواسته نفوس این مردم از ما منحرف بشود، ضرر آن برای ما و شما نیست، برای اسلام است. حفظ کنید اسلام را، نگذارید مردم به روحانیت و به مسئولین جمهوری اسلامی شک کنند که اینا خودشون توی ویلاهای بزرگ، خانه‌های راحت، سفرهای خارج، داخل، امکانات فلان. نگه نگذارید ستم پیشگان پست‌ها را اشغال کنند. نظر ملت را نگه دارید. این رفتار غیر اسلامی و غیر انسانی است. به وزرای کشور در طول تاریخ آینده توصیه می‌کنم هم خودشون مواظب باشن خودشون رو، هم در انتخاب استانداردها و مسئولین دقت کنن، اشخاص سازگار با مردم، متعهد، متدین، عاقل که آرامش در کشور حاکم باشه. و بعد میگه یک وصیت دارم به کل مسئولین و علما، فقط یک وصیت، خدمت به فقرا و محرومین، فاصله نگیرید از اینا، خیر دنیا و آخرت در اینه، نذارید نظام خانخانی دوباره به شکل دیگه‌ای برگرده. حوزه های روحانیت شما امانت دارید، هر چند میگه منزه باشید، دنیا طلب نباشید، هر کس برای دنیا دست و پا بزند ولو مباح و حلال دیگر امین الله نیست. روحانی که دنبال رفاه حلال باشد در سطح زندگی بالا و حلال، میگه دیگه امین الله نیست. امین الله باید در سطح متوسط به پایین و فقرا زندگی کنه، عالم دین و حاکم اسلامی. خب ما تو مسئولین از رهبری خاطرمون جمعه، از رهبری که میایم پایین نمیدونیم از کدوم خاطرمون جمع باشه از کدوم خاطرمون جمع نباشه، نمیدونیم. الان نمیدونیم ضعیش هست میدونیست، الان نمیدونیم، بعضشون هستن بعضشون نیستن. میگه دنیا رو در نظر خودتون تنزل بدید، خودتون رو تزکیه کنید در حوزه. اگر خدای نکرده برای این درس میخوانید که فردا به نوایی برسید، نه فقیه خواهید شد نه امین اسلام خواهید بود. زندگیتان از سطح معمولی مردم باید پایین‌تر باشد، مسئولین و علما. خب از این تعابیر زیاده. امام میگه ببینید دنیا با قلب شما چه کرده. من میترسم در این انقلاب که باید روحانیت تقویت شود، مبادا خدای نخواسته به واسطه بعضی اعمال بعضی روحانیون و معممین باعث شود روحانیت سست شود، از زی روحانیت و طلبگی خارج شویم، از اون زی که مشایخ ما در طول تاریخ داشتن. این شکست روحانیت است و شکست روحانیت شکست اسلام است. به مسئولین میگه مسئولین و علما موظفند برای خدمت به فقرا و مبارزه با غارتگران ثروت و اموال عمومی.